صفحه 181. آگهی نویسان موفق می دانند که مردم عاشق شهرت، تشخص و تمایز هستند. عنوانهایی که فروش را بالا می برند از این جمله اند. برای مدیران شیک‌پوش و جوان، آنهایی که سلیقه‌ای متفاوت از دیگران دارند این را می پسندند. شما فقط بهترین را می خواهید. حسرت همگان را برانگیزید. برای زنی که می خواهد مورد حسد زنان و تحسین مردان قرار گیرد. این عناوین در واقع دارند به مردم می گویند اگر این محصول را بخرید به خودتان تشخص می دهید و یک سر و گردن بالاتر از دیگران قرار می گیرید. ارضاء نیاز و آتش ارزشمند بودن شما را به سوی موفقیت پیش می برد و مانند یک وسیله مهم در کیف ابزار موفقیت شماست. با وجود این، داخل پارانتز، این جمله را قبل از آنکه جلو بروید یک بار دیگر بخوانید. گرچه ابزار این نگرش که شما ارزشمند هستید نتیجه بخش است و هیچ خرجی بر نمی دارد، ولی افراد اندکی از آن استفاده می کنند. جمع بندی مختصری از مبانی مربوطه در اینجا لازم به نظر می رسد تا علت چنین مسئله ای را روشن کند. مذهب ما، قوانین و تمام جنبه‌های فرهنگمان بر مبنای اعتقادی فلسفی به اهمیت مقام انسان بنا شده است. تصور کنید که یک روز با هواپیمای شخصی خود در حال پرواز باشید و ناگهان مجبور به فرود در یک ناحیه کوهستانی دورافتاده شوید. به محض اطلاع از این حادثه، جستجوی دامنه‌داری برای پیدا کردنتان شروع می‌شود. هیچ کس نمی پرسد آدم مهمی است یا نه، در حالی که هیچ چیز راجع به شما نمی دانند جز آنکه یک انسان هستید. هلیکوپترها، هواپیماها و گروه های تجسس برای یافتن شما به حرکت در خواهند آمد و آنقدر به جستجوی خود ادامه می دهند و هزاران دلار در این راه خرج می کنند تا زمانی که پیدایتان کنند و یا به خاطر نیافتن هیچ رد پا یا نشانهی دست از جستجو بردارند. هنگام که بچه کوچکی در جنگل گم می شود یا به داخل چاهی سقوط می کند یا در مهلکه‌ای گرفتار می شود، برای هیچ کس مطرح نیست که کودک از خانواده مهمی است یا نه. همه گونه تلاشی برای نجات او انجام می شود، زیرا همه کودکان مهمند. اشتباه نکرده ایم اگر ادعا کنیم که از میان تمام موجودات زنده احتمالاً یک موجود از هر 10 میلیون انسان است. انسان یکی از نوادر زیست شناختی است که در نظام الهی جایگاه مهمی دارد. حال بیایید به جنبه عمل آن نگاه کنیم. بیشتر مردم وقتی افکار خود را از مباحث فلسفی به زندگی روزمره برمیگردانند، دیدگاهشان نسبت به مقام انسان دچار افت و دگرگونی می شود. فردا خوب نگاه کنید و ببینید که مردم چگونه با نگرش‌های خود به یکدیگر حالی می‌کنند. تو آدم نیستی، اصلاً به حساب نمی‌آیی، برایم اصلاً و ابداً اهمیت نداری. لابد دلیلی وجود دارد که نگرش فقدان اهمیت افراد دارد غلبه پیدا می‌کند. بیشتر آدم‌ها به دیگر افراد نگاه می‌کنند و چنین می‌اندیشند: او نمی‌تواند به دردم بخورد. به همین دلیل در نظرم هیچ اهمیتی ندارد. ولی درست همین جاست که مردم دچار بزرگترین اشتباه خود می شوند. دیگر افراد در هر مقام و موقعیتی که باشند به دو دلیل عمده برایتان مطرح هستند. اول اینکه وقتی برای مردم ارزش قائل می شوید بیشتر تحویلتان می گیرند. سالها قبل در دیترویت هر روز صبح با اتوبوس معینی سر کار می رفتم. راننده اتوبوس پیرمرد بداخلاقی بود. ده‌ها و شاید صدها بار شاهد بودم که در را روی مسافری که فقط یکی دو قدم با پله‌ها فاصله داشت می بست و او را در حال فریاد زدن، دست تکان دادن و دویدن در وسط خیابان جا می گذاشت. در آن چند ماه می دیدم که پیرمرد راننده فقط برای یکی از مسافران احترام خاصی قائل است و بارها او را مورد توجه و رعایت قرار می دهد. راننده برای این مسافر به خصوص صبر می کرد. چرا؟ چون این مسافر در تعریف از پیرمرد کوتاهی نمی کرد. هر روز صبح با یک صبح به خیر آقای خودمانی و صمیمانه با او سلام و احوال پرسی می کرد. بعضی وقتها نزدیک او می نشست و می گفت چه شغل پرمسئولیتی دارید. آدم باید اعصاب فولادی داشته باشد که بتواند هر روز توی این ترافیک رانندگی کند. انگار برای این کار ساخته شده اید. آن مسافر چنان احساسی را در راننده برمی‌انگیخت که انگار دارد یک جت مسافربری 800 نفره را هدایت می‌کند و راننده هم در عوض ارادت خاصی به او داشت. احساس بزرگی دادن به آدم‌های کوچک به سود شماست. امروزه در هزاران دفتر کار در آمریکا فروشنده‌ها با برخوردی که نسبت به منشی‌های خود دارند باعث می شوند که از کمک آنها در فروش برخوردار شده و یا از کمکاری آنها دچار خسارت شوند. به یک نفر احساس تشخص بدهید، آن وقت در نظرش اهمیت پیدا می کنید و وقتی برایتان اهمیت قائل شد بیشتر برایتان مایه می گذارد. اگر کاری کنید که افراد احساس مهم بودن کنند، خریداران بیشتر از شما خرید می کنند. کارمندان جدید برایتان کار می کنند. همکارانتان از کار خودشان می زنند تا به شما کمک کنند و رئیستان سعی می کند کاری برایتان انجام دهد. اگر کاری کنید که افراد بزرگ احساس بزرگتر بودن کنند، باز هم به نفعتان است. بزرگ اندیش ها همیشه افراد را در بهترین وضعیتشان در نظر می آورند و به این ترتیب بر میزان ارزش آنها می افزایند. و از آنجا که به جنبه‌های مثبت افراد نظر می‌کنند، بهترین نتیجه ممکن را از آنان به دست می‌آورند. در اینجا دومین دلیل عمده را برای پدید آوردن احساس تشخص در افراد ملاحظه می‌کنید. وقتی به دیگران کمک می‌کنید که احساس ارزشمند بودن کنند، در خودتان همچنین احساسی را به وجود می‌آورید. متصدی یک آسانسور که چندین ماه مرا بالا و پایین می برد، قیافه ای داشت که از آن احساس بی اهمیت بودن به وضوح خوانده می شد. او زنی بود حدوداً 50 ساله، زشت رو و بیشک فاقد هر گونه انگیزه ای در کارش. مشخص بود که اشتیاق فطری او به ارزشمند بودن هرگز برآورده نشده است. او یکی از میلیون ها انسانی بود که ماها در شرایط ثابتی زندگی می کنند، بی آنکه کسی به آنها توجه کند و یا به وجودشان اهمیت بدهد. مدت کمی پس از آنکه من هم یکی از مسافران عادی آسانسور او شده بودم، یک روز صبح متوجه شدم که موهایش را درست کرده است. موهایش چیز فوق‌العاده‌ای نشده بود. یکی از آن مدل‌هایی بود که هر خانمی خودش می‌تواند در خانه درست کند، ولی مرتب شده بود و قشنگ‌تر به نظر می‌رسید. برای همین گفتم خانم سین، داخل پارانتز توجه، من اسمش را یاد گرفته بودم، موهایتان خیلی خوب شده. به نظر من این مدل خیلی برازنده شماست. او سرخ شد و گفت خیلی ممنون آقا و توقف در طبقه بعد را فراموش کرد. صبح روز بعد وقتی پایم را به داخل آسانسور گذاشتم صدایی شنیدم: صبح بخیر دکتر شوارتز. قبلا حتی یک بار نشنیده بودم که این متصدی کسی را به اسم صدا کند و در ماه‌های بعد هم که به دفتر کارم در آن ساختمان می‌رفتم نشنیدم کسی را جز من به اسم صدا کند. من باعث شده بودم که او احساس اهمیت کند. صمیمانه از او تعریف کرده بودم و او را به اسم خوانده بودم. من باعث شده بودم که او احساس اهمیت کند. او هم با اهمیت دادن به من کارم را جبران می‌کرد. خودمان را گول نزنیم. مردمی که احساس ارزشمند بودن در وجودشان عمیقاً جای نگرفته است، به خاطر عدم موفقیت خود مورد سرزنش قرار می گیرند. این نکته باید کراراً به اثبات برسد. برای موفق شدن باید احساس ارزشمند بودن کنید. کمک به ایجاد حس تشخص در افراد فوایدی در بر دارد، زیرا کمک می کند احساس تشخص بیشتری در خودتان به وجود آید. امتحان کنید و ببینید. راه انجام آن اینجاست. 1. قدردانی و تشکر را از یاد نبرید. همیشه به دیگران تفهیم کنید که برای کارهایی که در حقتان انجام می‌دهند ارزش قائلید. هرگز نگذارید کسی احساس کند که طبق وظیفه عمل کرده است. تشکر را با لبخندی گرم و بی‌ریا همراه کنید. لبخند به دیگران می‌فهماند که نسبت به آنها محبت و ارادت دارید. یک شکل تقدیر و تشکر آن است که به دیگران تفهیم کنید تکیه‌گاهی برای شما هستند. وقتی که جمله‌هایی نظیر جیم نمی‌دانم بدون تو چه کار می‌توانستیم بکنیم با اشتیاق ادا شود، باعث می‌شود مردم احساس مفید بودن کنند و در نتیجه کارشان را بهتر انجام دهند. با تعریف کردن از مردم، تعریف بیریا و دوستانه، می توان از آنها تقدیر و تشکر کرد. مردم با تشویق بارور می شوند. چه 2 ساله، چه 20 ساله، چه 9 ساله و چه 90 ساله، انسان دوست دارد ستایش شود. او دوست دارد اطمینان پیدا کند که دارد کارش را خوب انجام می دهد و برایش اهمیت قائلند. فکر نکنید که باید تنها برای موفقیت‌های بزرگ زبان به تحسین بگشایید. از نکات کوچک افراد تعریف کنید. از ظاهرشان، از طرز انجام کارهای عادی و روزمرهشان، از نظراتشان و زحمات دوستانهشان. با ارسال نوشته‌های دوستانه‌ای به آشنایان خود موفقیت‌هایشان را تبریک بگویید. گاهی فقط برای جویا شدن احوالشان به آنها تلفن کنید یا برای دیدنشان رنج سفر را بر خود هموار کنید. وقت یا نیروی ذهنی خود را برای دسته‌بندی کردن افراد به اشخاص خیلی مهم، مهم و یا بی اهمیت تلف نکنید. تبعیض قائل نشوید. یک انسان چه رفتگر باشد چه معاون مدیر کل برایتان اهمیت دارد. دست پایین گرفتن افراد نتایج دست بالا آیدتان نمی کند. 2. افراد را به اسمشان مورد خطاب قرار دهید. تولید کننده های زرنگ هر سال صدها قلم کیف دستی، مداد، انجیل و اجناس دیگر را تنها با گذاشتن اسم خریداران روی آن محصولات به فروش می رسانند. مردم دوست دارند به اسم مورد خطاب قرار گیرند. به نام خوانده شدن احساس سربلندی خاصی به انسان می دهد. 2 نکته مهم را همیشه به خاطر داشته باشید. اسمها را صحیح تلفظ کنید و صحیح بنویسید. اگر اسم کسی را غلط بنویسید یا تلفظ کنید، او تصور می کند که برایش هیچ اهمیتی قائل نیستید. و یک چیز دیگر، هنگام گفتگو با اشخاصی که آشنایی چندانی با آنها ندارید، عنوان‌های مناسب را هم به نام آنها اضافه کنید. دوشیزه، آقا یا خانم. یک پادوی اداره هم ترجیح می‌دهد آقای جونز باشد تا جونز خالی. همکار موافقتان و به طور کلی هر کس دیگر در هر مقامی که باشد دوست دارد با احترام تمام مورد خطاب قرار گیرد. این عنوان‌های کوچک کمک بسیار زیادی به ایجاد حس ارزشمند بودن در افراد می‌کند. 3. افتخارات را قبضه نکنید، از آنها استفاده کنید. چند وقت پیش در انجمن فروش یک روزه‌ای به عنوان مهمان شرکت داشتم. عصر آن روز پس از صرف شام، معاون مدیر کل آن شرکت هدایایی را به 2 نفر از رؤسای نواحی که مؤسسات تحت نظارتشان بهترین رکورد فروش در سال گذشته را به دست آورده بود اهدا کرد. سپس از هر یک خواست در یک سخنرانی 15 دقیقه‌ای برای جمع شرح دهد که چگونه مؤسسه‌اش به چنین موفقیت استثنایی دست یافته است. اولین رئیس داخل پارانتز که بعداً متوجه شدم تنها 3 ماه است به این سمت منصوب شده و بنابراین سهم کوچکی در موفقیت مؤسسه‌اش دارد، از جا برخاست و شرح داد که چگونه از عهده چنین کار بزرگی برآمده است. او داشت به ما می فهماند که صرفاً بر اثر تلاش‌های او میزان فروش بالا رفته است. حرف‌هایی مثل وقتی کار را به دست گرفتم چنین و چنان کردم، اوضاع پاک به هم ریخته بود ولی من درستش کردم، کار راحتی نبود، با این همه توانستم امور را به دست بگیرم و اجازه ندهم کنترل آن از دستم خارج شود، در لابلای سخنانش به گوش می رسید. همانطور که حرف می زد می توانستم آثار رنجشی را ببینم که در چهره فروشنده هایش نمودارتر می شد. وجود آنها داشت تحت شعاع درخشش رئیس ناحیه قرار می گرفت و کاملا فراموش می شد. متاسفانه زحمات آنان که تأثیر مستقیمی روی میزان فروش داشت به هیچ وجه مطرح نشد. سپس دومین رئیس ناحیه برای سخنرانی کوتاهش از جا برخاست. این مرد شیوه کاملا متفاوتی اتخاذ کرد. اول توضیح داد که موفقیت مؤسسه‌اش در اثر تلاش صمیمانه فروشندگانش حاصل شده است. سپس از تک تک آنان خواست برخیزند و همانجا از زحمات هر یک به نحوی دوستانه تقدیر و تشکر کرد. به این تفاوت توجه کنید. نفر اول افتخارات را به خودش تنها اختصاص داد. او در اثر این کار قلب افرادش را رنجاند و فروشندگانش را دلسرد کرد. نفر دوم افتخاری را که نصیبش شده بود به افرادش انتقال داد، یعنی به جایی که نتایج بیشتری می دهد. این مرد می دانست که تحسین مانند پول می تواند سرمایه گذاری شود و بهره دهد. او می دانست که اعتبار بخشیدن به زیر دستانش باعث خواهد شد که سال دیگر بیشتر و بهتر کار کنند. به یاد داشته باشید، تحسین قدرت است. وقتی موفقتان از شما تقدیر می کند، از آن بهره برداری کنید. تقدیر و تحسین را به زیر دستان خود انتقال دهید. آنها تشویق می شوند که بازدهی خود را افزایش دهند. هنگامی که افتخارات خود را با دیگران تقسیم می کنید، زیر دستانتان می فهمند که از صمیم قلب برای کار آنها ارزش قائلید. در اینجا تمرین روزانه ای آورده ام که به طور حیرت انگیزی نتیجه بخش است. هر روز از خودتان بپرسید، امروز چه کاری می توانم انجام بدهم که باعث خوشحالی همسر و خانواده ام شود؟ این کار ممکن است خیلی ساده به نظر رسد، ولی به طور عجیبی اثر بخش است. یک روز عصر در بخشی از یک برنامه آموزش فروش راجع به ایجاد فضایی در خانه که در خدمت دستیابی به موفقیت قرار گیرد صحبت می کردم. برای آنکه موضوع را تفهیم کرده باشم از فروشندگان که همه متأهل بودند پرسیدم، آخرین باری که به غیر از کریسمس، سالگرد ازدواج یا تولد همسرتان هدیه‌ای به او داده اید کی بوده است؟ پاسخهای آنان حتی خود مرا دچار حیرت کرد. از آن 35 نفر فروشنده، تنها یک نفر ماه پیش به همسرش هدیه‌ای داده بود. بسیاری از آنها جواب دادند بین 3 تا 6 ماه گذشته و بیشتر از 1/3شان هم گفتند یادمان نمی آید کی به زنمان هدیه دادیم. فکرش را بکنید، با این تفاصیل بعضی از مردها هنوز نفهمیدند که چرا زنهایشان دیگر مثل 16ها با آنها رفتار نمی کنند. می خواستم این افراد را تحت تأثیر قدرتی که یک هدیه حساب شده دارد قرار دهم. عصر روز بعد با یک گل فروش قرار گذاشتم که چند دقیقه پیش از پایان جلسه در آنجا حاضر شود. او را معرفی کردم و بی تعارف به جمع گفتم، می خواهم هر یک از شما متوجه شوید که یک هدیه کوچک و غیر منتظره تا چه حد می تواند محیط خانه تان را دگرگون کند. من با این آقا داخل پانتز گل فروش قرار گذاشتم که برای هر یک از شما یک شاخه گل رز سرخ بلند و قشنگ به مبلغ 50 سنت بیاورد. حالا اگر 50 سنت ندارید یا فکر می کنید زنتان ارزش 50 سنت را ندارد، داخل پانتز همه خندیدند. خودم آن را برایش می خرم. تنها خواهشی که دارم این است که گل را برای زنتان ببرید و فردا عصر برای من تعریف کنید که چه اتفاقی افتاد. در ضمن به آنها نگویید که چطور شد این روز را برایشان خریدید. همه متوجه منظورم شدند. فردا بدون استثنا همه اعتراف کردند که فقط یک سرمایه گذاری 50 سنتی توانسته بود همسرشان را خوشحال کند. گاهی اوقات سعی کنید که کار خاصی برای خانواده خود انجام دهید. لازم نیست خرج زیادی روی دستتان بگذارد. پول در این میانه چندان کارساز نیست. به هنگام و سنجیده بودن است که تأثیر می کند، و اینکه نشان دهید منافع خانواده خود را در اولویت قرار می دهید. خانواده تان را هوادار خود کنید. در برنامه خود جایی هم برای توجه به آنها در نظر بگیرید. در این زمانه پرمشغله بسیاری از مردم به نظر نمی رسد که بتوانند فرصتی را برای رسیدگی به خانواده‌شان پیدا کنند. ولی در صورت برنامه ریزی کردن می توان چون این فرصتی یافت. معاون مدیر عامل یک شرکت راهی پیشنهاد کرد که به عقیده او برای خودش خیلی مؤثر بوده است. شغل من خیلی پرمسئولیت است و چاره ای ندارم جز آن که مقداری از کارم را هم شبها به منزل ببرم. ولی از خانواده هم غافل نمی شوم. چون مهمترین چیزی که در زندگی من وجود دارد خانواده هم است و به عشق آنهاست که شب و روز کار می کنم. برنامه ای ریختم که طبق آن می توانم علاوه بر کارم به خانواده هم برسم. از 7:30 تا 8:30 شب را برای 2 تا بچه کوچکم گذاشتم. با آنها بازی می کنم، برایشان کتاب قصه می خوانم، نقاشی می کنم، به سوالهایشان جواب می دهم، خلاصه هر کاری که از من بخواهند. بعد از آنکه یک ساعتی با این دوتا سر و کله زدم، هم آنها خوشحال می شوند و هم خودم نیروی تازه‌ای پیدا می کنم. ساعت 8:30 آنها می روند بخوابند و من می روم سر کارم و 2 ساعت کار می کنم. ساعت 10:30 کار را کنار می گذارم و ساعت بعد را در کنار همسرم می گذارونم. با او راجع به بچه ها صحبت می کنم، راجع به کارهای او و نقشه های من برای آینده. این ساعت که آرامشش را هیچ چیز برهم نمی زند، در یک طرف قرار می گیرد و بقیه ساعت روز در طرف دیگر. در ضمن یک شنبه ها را هم برای خانواده هم گذاشتم. تمام روز مال آنهاست. برنامه‌ای که برای رسیدگی به آنها تنظیم کرده ام نه فقط برای آنها بلکه برای خودم هم خیلی خوب است و به من انرژی دوباره‌ای می‌دهد. می‌خواهید پول درآورید؟ اولویت را به ارائه خدمات بدهید. تمایل به پول درآوردن و ثروت اندوزی کاملاً طبیعی و در حقیقت بسیار مطلوب است. پول قدرتی است که شما و خانواده تان را به سطحی شایسته از زندگی می رساند. پول قدرتی است که به بینوایان سر و سامان می دهد. پول یکی از وسایل ضروری برای تکمیل زندگی است. وزیر محترم راسل اچ کانول، نویسنده کتاب جریب‌ها الماس، در پاسخگویی به این انتقاد که چرا مردم را تشویق به پول درآوردن می کند می گوید، پول انجیل شما را چاپ می کند، پول کلیساهای شما را می سازد، پول مبلغان شما را راه می اندازد، پول خرج واعظان شما را در می آورد، اگر پولی به آنها ندهید، واعظان زیادی برای تان نخواهد ماند. کسی که ادعا می کند دوست دارد فقیر باشد، معمولاً گرفتار عقده گناهکاری یا احساس عدم کفایت است. مانند نوجوانی است که چون احساس می‌کند نمی‌تواند در درس‌هایش نمره الف بگیرد یا یک تیم فوتبال راه بیاندازد، وانمود می‌کند که نمی‌خواهد الف بگیرد یا فوتبال بازی کند. پس پول هدف مطلوبی است. چیزی که در مورد پول گیج کننده است، شیوه‌ای ارتجاعی است که بیشتر مردم سعی می‌کنند از طریق آن پول درآورند. همه جا افرادی را می‌توان دید که نگرش اول پول را دارند. با وجود این همین افراد همیشه پول کمی در بساط دارند. چرا؟ به این دلیل ساده، مردمی که پول را در اولویت نسبت به هر چیز دیگر قرار می دهند به قدری هوش و حواس خود را معطوف به آن می کنند که فراموش می کنند تا زمانی که بذرهای پول کاشته نشود هیچ پولی را نمی توان درو کرد و بذر پول خدمت است. به این دلیل اولویت در ارائه خدمات نگرشی پولساز است. اول به فکر ارائه خدمات باشید. پول خودش را به شما می‌رساند. عصر یک روز تابستان با اتومبیلم به سینسیناتی می‌رفتم. برای آنکه بنزین بزنم در یک پمپ بنزین معمولی ولی فوق‌العاده شلوغ توقف کردم. 4 دقیقه بعد فهمیدم که چرا این پمپ بنزین اینقدر شلوغ است. بعد از آنکه مسئول پمپ باک بنزینم را پر کرد، موتور ماشین را از نظر گذراند و شیشه جلو را تمیز کرد. به سمتی که نشسته بودم آمد و گفت: ببخشید آقا، امروز هوا خاکی است. اجازه بدهید شیشه جلوی اتومبیلتان را از داخل پاک کنم. خیلی سریع و تمیز تمام شیشه جلوی اتومبیل را از داخل پاک کرد. کاری که از هر 100 نفر مسئول پمپ یک نفر هم نمی کند. این کار فوق برنامه ولی کوچک نتیجه‌ای بیش از بهتر کردن دید من در شب داشت. گرچه دیدم را خیلی بهتر کرد. باعث شد که این پمپ بنزین همیشه در یادم بماند. بر حسب اتفاق مجبور شدم تا 3 ماه بعد 8 بار به سینسیناتی بروم. لازم به گفتن نیست که هر بار در این پمپ بنزین توقف کردم و هر دفعه هم بیشتر از آنچه توقع داشتم به اتومبیلم رسیدند. جالب آن بود که در هر ساعتی به آنجا وارد می شدم، داخل پارانتز، یک بار ساعت 4 صبح، باید صبر می کردم اتومبیل های دیگری هم که آنجا بودند بنزین بزنند. در مجموع حدود 10 گالن بنزین از این پمپ بنزین خریدم. مسئول پمپ می توانست بار اول که مرا در آنجا می دید به خودش بگوید این آدم اهل این ایالت نیست. به احتمال زیاد دیگر هم گذرش به این طرف ها نمی افتد. چرا بیشتر از حد معمول به اتومبیلش برسم؟ او فقط یک مشتری اتفاقی است. ولی مسئولان آن پمپ بنزین چون این طرز فکری نداشتند. آنها اول خدمات را ارائه می کردند و به همین دلیل زمانی که دیگر پمپ‌های بنزین تقریباً متروکه به نظر می‌رسیدند، آنها مشغول بنزین زدن بودند. اگر بنزین آنها از 10 نوع بنزین دیگر بهتر بود، من متوجه آن نشدم. قیمت بنزینشان هم مثل جاهای دیگر بود. تنها تفاوت موجود در خدمات آنها بود و لازم به تذکر نیست که ارائه این خدمات برایشان خیلی مغروم به صرفه است. هنگامی که مسئول پمپ برای اولین بار شیشه جلوی اتومبیلم را از داخل تمیز می کرد، در حال کاشتن اولین بذر پول بود. اول به فکر ارائه خدمات باشید. پول همیشه خودش به دنبال شما می آید. نگرش اولویت در ارائه خدمات در تمام موقعیت‌ها پولساز است. در اوایل کارم با جوانی به نام فردی همکار بودم. فردی مانند همان آدم‌هایی بود که خودتان بهتر می‌شناسیدشان. در حالی که می‌توانست فکرش را روی راه‌های پول درآوردن متمرکز کند، مدام به بی‌پولی‌اش فکر می‌کرد. فردی ساعت‌هایی از وقت شرکت را در هفته صرف کار روی مسائل مالی خودش می‌کرد. موضوع مورد علاقه‌اش برای صحبت این بود: اینجا به من کمتر از همه حقوق می‌دهند. بگذارید بگویم چرا. او نگرشی داشت که چندان غیر معمول نبود. اینجا کمپانی بزرگی است، میلیون‌ها دلار درآمد دارد. به خیلی از افراد حقوق‌های کلان می‌دهد، پس باید به من هم حقوق بیشتری بدهد. تقاضای او برای اضافه حقوق بارها رد شده بود. بالاخره یک روز تصمیم گرفت که تا دیر نشده تقاضای اضافه حقوق کند. بعد از 30 دقیقه در حالی که حسابی داغ کرده بود برگشت. از حرفهایش می شد فهمید که چک ماه بعد هیچ فرقی با چک این ماهش نخواهد داشت. پسر، دارم دیوانه می شدم. فکر می کنی وقتی بهش گفتم پول بیشتری می خواهم چه گفت؟ در کمال وقاحت پرسید چرا فکر می کنی تقاضای اضافه حقوقت موجه است؟ برایش دلایل زیادی آوردم. به او گفتم در حالی که بقیه مرتب حقوقشان اضافه می شود، تقاضای اضافه حقوق من دائما رد می شود. به او گفتم خرج و دخلم با هم نمی‌خواند و اضافه کردم که تا به حال هر کاری از من خواسته اید انجام دادم. تو را به خدا می‌بینی، من به حقوق بیشتری احتیاج دارم، ولی در عوض به آدم‌هایی اضافه حقوق می‌دهند که احتیاجشان به پول خیلی کمتر از من است. فردی ادامه داد: رئیس طوری رفتار می‌کند که انگار ازش صدقه می‌خواهم. تنها چیزی که می‌گوید این است: هر وقت گزارش کارت نشان دهد که استحقاق پول بیشتری را داری، پول بیشتری می‌گیری. معلوم است که اگر پولم را درست و حسابی بدهند، برایشان بهتر کار می‌کنم. ولی فقط احمق‌ها بدون دریافت پول کار می‌کنند. فردی از آن دسته افرادی است که راه پول درآوردن را نمی‌داند. جمله آخر او بیانگر کل اشتباهش است. او از شرکت می‌خواست پول بیشتری به او بدهند تا بهتر برایشان کار کند. ولی نظام کار بر این منوال نیست. حقوق شما بر اساس قولی که برای تلاش بیشتر در کار می‌دهید بالا نمی‌رود، بلکه بر اساس تلاش بیشتری که از خود نشان می‌دهید بالا می‌رود. اگر بذرهای پولساز را